آغاز میکنیم با نام خداوند مهرآفرین، خدایی که هستی از اوست و ما هر چه داریم از لطف اوست. سلام هموطنان من، با شما ایم در ایستگاه فرهنگ. در این مسیر با شما همگامیم و در جستجوی نشانی فرهنگ.
بعد از پیچ اندیشه نرسیده به ایستگاه تجربه، پشت نیمکت‌های خاطره، کنار پنجره دانش، برای رسیدن به حیات طیبه. نشانی فرهنگ.
فرهنگیان دانشگاهیه برای تمام مردم ایران و درش به روی همه علاقمندان به تعلیم و تربیت بازه.
این دانشگاه فرهنگیان یا به تعبیر قدیمی دانشگاه تربیت معلم، این دانشگاه هست، لکن با دانشگاه های معمولی فرق دارد. علاوه بر امتیازاتی که دانشگاه های دیگر دارن، اینجا امتیاز تولید معلم مخصوص این دانشگاه هست. این شرایطی داره، به این دانشگاه خیلی باید اهمیت داد. هر چه میتوان باید برای این مجموعه سرمایه گذاری توسعه کمی و کیفی کرد، با همون معیارهای متعالی که برای معلم لازمه.
ای ایران،
دانشجو باید از طریق دانشگاه فرهنگیان بیاد و معلم
باید نیروی متخصص از کجا تامین میشه؟
نیاز دانشگاه فرهنگیان بیش از این است.
به پهنای ایران. دوستان عزیز، مهمان این هفته ما یکی از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت و آموزش هستند، خانم تعادلی که مدرس دانشگاه و مدیر گروه تربیت حرفه‌ای در پردیس نصیبه هستند. سرکار خانم، حضور شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
با سلام حضور شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. خانم تعادلی عزیز، اینطور که ما خبردار شدیم، چون ما معمولاً به واسطه اجرای این برنامه سعی می‌کنیم از تازه‌های دانشگاه خبردار بشیم و به ویژه فعالیت‌های فوق برنامه که در دانشگاه رخ می‌ده رو رصد کنیم، اینطور که خبردار شدیم گویا قرار هست که به زودی یک همایشی با نام همایش نومعلمان در دانشگاه برگزار بشه. با توجه به اینکه شما هم یکی از افراد فعال و دست‌اندرکار برگزاری این همایش هستید، خواهش می‌کنم درباره این همایش برای ما اطلاعاتی بدید. اینکه اصلاً هدف از برگزاریش چیه و قرار هست چه اتفاقهایی درش بیفته؟
در عرصه تعلیم و تربیت در سطح جهانی یکی از بحث‌های بسیار مهمی که وجود داره بحث نومعلمان هست. در واقع نومعلمان در همه جهان وقتی در آکادمی‌های تعلیم و تربیت آموزش می‌بینن، به عنوان سفیران تغییر و نوآوری در عرصه آموزش وارد مدارس میشن و در واقع تلاش میکنن تا ایده‌های نوین آموزشی رو برای پرورش نسلی توانمند و فکور در سطح مدارس ترویج کنن. اما متاسفانه در اکثر کشورها، از جمله در کشور ما، این فرایند با موانعی مواجه میشه.
بله.
یعنی زمانی که نومعلم وارد مدرسه میشه، از یک طرف توان، انگیزه، ایده و اطلاعات بروزی رو در اختیار داره که میتونه زمینه رشد و شکوفایی تعلیم و تربیت در مدرسه، ارتقای شیوه های آموزشی و روش های تدریس رو فراهم کنه.
بله.
و از طرف دیگه البته چون مبتدی هست و خیلی کلیدی فرصت اجرا نداشته با کاستی‌هایی در عمل مواجه میشه.
طبیعتاً.
و اگر حمایت حرفه‌ای مدیران در کنار معلمان تازه کار نباشه، در واقع اون فارغ التحصیل و دانش آموخته یا نو معلم رو برای تعامل شایسته تر با معلمان مجرب، دانش آموزان و والدین اونها آماده نکنه، دچار مشکلاتی میشه و نتیجه اون در واقع دو شکل معمولا داره. یکی از اونها این هستش که نو معلم ما به سرعت به رنگ در واقع موقعیت در میاد و در واقع اون اصطلاحی که ما میگیم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو و ایشون تحقق پیدا میکنه و همون معلمی که نو معلم ما که آموزش دیده بود و قرار بود که با تکنولوژی های آموزشی پیشرفته با روش های خاص در تفکر و اندیشه دانش آموزان تغییر ایجاد بکنه، شیوه ها رو بهبود ببخشه، به تدریج خیلی سریع شبیه معلم های سنتی عمل میکنه و از اون آرمان های خودش فاصله میگیره.
بله.
یه حالت دیگهش این هستش به خاطر اینکه در تعاملش با معلمان مجرب در واقع دچار مشکل میشه، اونها اون رو طرد میکنن و معمولا دچار مشکل میشن. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم با تعاملی که با مدیران مدارس داریم کمک کنیم تا مدیران مدارس با مباحث مربوط به نو معلمان آشنا بشن. از این رو همایشی ترتیب داده شد با عنوان رهیافت‌های مدیریتی تعامل با نو معلمان. هدف این همایش این هست که از یک طرف حمایت حرفه‌ای مدیران برای پذیرش نومعلمان جلب بشه.
پس عذرخواهی میکنم میونه کلامتون، در واقع مخاطب به شما در این همایش مدیران و مسئولان و افرادی هستن که قرار هست با نومعلمان تعامل داشته باشن؟
بله. در واقع در این همایش ما میتونیم بگیم دو گروه مخاطب داریم.
بله.
یک گروه از مخاطبای ما مدیرانی هستن که در مدارس میزبان و پذیرای نومعلمان هستن.
بله.
و یک گروه دیگه از در واقع مخاطبای ما افرادی هستن که نو معلمی رو تجربه کردن. حالا خدمتتون میگم.
بله.
در مورد فراخوان آثاری که در واقع انتظار داریم، اما در مورد اهدافی هدفمون این هست که حمایت حرفه‌ای مدیران رو نسبت به پذیرش نو معلمان جلب کنیم. از طرف دیگه از اونجایی که دانشگاه بسیار براش مهم هست که ارزیابی دانش آموختگان خودش رو در حیطه واقعی و در عرصه مدرسه داشته باشه، می‌خوایم این همایش فتح بابی باشه برای تعامل مدیران با دانشگاه تا بتونن انتقال بدن کمی ها و کاستی هایی که ما در آموزش دانش آموختگان خودمون داشتیم.
بله.
و اونها با موانعی روبرو شدن و از طرف دیگه میخوایم روش های پویا و اثرگذاری رو برای تعامل شایسته تر دانش و معلمان با محیط آموزشی فراهم بکنیم.
بله.
و در این عرصه ما در واقع سه نوع آثار رو فراخوان دادیم. در واقع یکی از اونها آثار پژوهشی هست که به صورت مقاله میخواییم از مدیران و افرادی که در این زمینه مطالعاتی دارن داشته باشیم تا رهیافت‌ها و رهنمودهایی رو در این زمینه مطرح بکنن.
بله.
که در واقع از پویایی شناسی گروهی چه استفاده میشه کرد تا اینکه پذیرش معلمان بهتر اتفاق بیفته و مواردی از این قبیل. یکی دیگه از آثاری که بهش در واقع فراخوان اون رو مطرح کردیم روایت پژوهی هست که افرادی که نومعلمی رو تجربه کردن، حالا ممکنه الان در عرصه مدیریت باشن، در عرصه کارکنان مدرسه.
بله.
باشن، در سمت کارکنان مدرسه باشن یا معلم باشن، سالهای اول معلمیشون، روزها و خاطرات قشنگی که در از اون روزها دارن و گاهی خاطرات تلخ برامون به تحریر بیارند و یکی هم کلیپ هستش و آثار دیداری که تهیه کنن از اولین روزهایی که به کلاس درس رفتن. این قسمت میتونه به خود نومعلمان برگرده.
افرادی
که
بله، کسایی که سالها پیش نومعلم بودن الان
دیگه
نمیتونن
کلیپ تهیه کنن. میتونن این کلیپ ها رو تهیه کنن و در اختیار دبیرخانه همایش بگذارن. زمان برگزاری همایش مهر 97 هست.
هنوز فرصت هست؟
بله، هنوز فرصت دارن. خوشبختانه از اونجایی که ما میخواستیم دانشجویان جدیدی که به عنوان فارغ التحصیل این دانشگاه.
بله.
در مهر ماه به جمع نومعلمان میپیوندن در همایش ما مشارکت داشته باشن، زمان این همایش به مهر ماه منتقل شده.
بله.
و آدرسی که خدمتتون میگم میتونن دوستان هم مراجعه کنن به سایت دانشگاه و اون رو بررسی کنن و هم به این آدرس مراجعه کنن آثارشون رو ارسال
بله.
کنن. آدرس این هست www.hmf2.te.ac.ir.
نشانی فرهنگ،
نشانی فرهنگ بعد از پیچ اندیشه. نرسیده به ایستگاه تجربه پشت نیمکت های خاطره. کنار پنجره دانش برای رسیدن به حیات طیبه.
من همینجا از تمام شنوندگان محترمی که در واقع در کسوت معلمی هستند و روزهای ابتدای معلمی خودشون به عنوان روزهای پرخاطره براشون حساب میشه خیلی خوشحال میشیم اونها هم دست به قلم بردارن و خاطرات زیبای خودشون از روزهای اول معلمیشون برای ما ارسال بکنن و در همایش ما مشارکت داشته باشن.
بسیار خوب خانم تعادلی، فرصت ما تقریبا تمام هست در این برنامه، اما من دلم نمیاد از تجربیات بسیار شما بگذرم. با توجه به اینکه حالا داریم درباره نو معلمان هم صحبت میکنیم که بسیار نیازمند تجربیات پیشکسوتان هستن، اگر بخواید یکی از حالا خاطراتتون رو انتخاب کنید از روزهای نو معلمیتون یا یکی از مهمترین تجربیات و نکات طلایی رو برای موفقیت در کسوت معلمی به مخاطبانتون الان بگید، چی رو انتخاب میکنید؟
حقیقتش اینه که من خودم بر روزهای اول معلمیم به نظر خودم پر از خاطرات زیبایی هست که هم درس آموز بوده، هم تأمل برانگیز بوده، هم به یاد ماندنی بوده. یکی از مواردی که من میخوام از جانب یه نوع معلم دیگه مطرح بکنم اینه که وقتی من سال دوم معلمیم وارد یک مدرسه شدم که در واقع کلاس‌های متعددی داشت و من به هر کدوم از اون کلاس‌ها در واقع باید سر می‌زدم و چون معلم دینی بودم فقط 2 ساعت در اون کلاس حضور داشتم. یکی از کلاسایی که من وارد شدم احساس کردم خیلی نظم زیبایی در اون کلاس حاکم هست. بچه‌ها لباساشون خیلی مرتبه، بچهای ابتدایی کلاس 4 دبستان بودن. شعر خیلی قشنگی رو همه با هم دیگه زمزمه کردن وقتی من اومدم و جالب اینجاست که دفتراشون با جلدهای زیبا تزیین شده بود. من بعد از اینکه یه مدتی در اون کلاس بودم متوجه شدم این کلاس تفاوت قابل ملاحظه‌ای با بقیه کلاس‌ها داره و متوجه شدم که معلمی بسیار مهربان، دوست داشتنی، با اینکه سال دوم معلمیش بود
بله،
ولی خیلی خوب با بچه‌ها کار می‌کرد و قواعدی رو علاوه بر اون چیزی که در حیطه آموزش
بله،
باید به دانش آموزاش انتقال می‌داد، در رفتار، منش و شخصیت خودش و دانش آموزانش احیا می‌کرد. یکی از اونها ممکنه به نظر خیلی ساده بیاد ولی این بود که بچه‌ها باید حتما جوراب سفید می‌پوشیدن، حتما باید لباساشون اتو زده می‌بود. ایشون یه اتو کنار کلاس داشت و اگر کسی مقنعه اتو نکرده داشت از اون می‌خواست در حینی که معلم داره تدریس می‌کنه مقنعش رو اتو بزنه
بله.
یا موارد دیگه‌ای که خیلی زیاد بود. به نظرم میومد که کار این نو معلم خیلی کار قشنگی، خط بچهای اون کلاس روش کار میکرد و از مدرسه خواسته بود که هر پایه رو 2 سال در اختیار ایشون بذارن، یعنی مثلا پایه 3 و 4
بله،
رو
بله،
در اختیار بگیرن. شاید حدود 10 سال بعد من در یکی از مدارس برای کاری رفته بودم و دیدم که در بین دانش آموزان 2-3 دانش آموز خیلی ویژه، مرتب، منضبط، به نظر خودم شبیه بچهای خانم سباقیان بودن.
بله.
اینا دوره دبیرستان رو طی می‌کردن.
بله.
وقتی من گروه سرود برنامه‌شون تموم شد و اونها اومدن پایین ازشون سوال کردم که شما در واقع دوره ابتداییتون مثلا تو دبستان فلان بودید؟ گفتن بله. گفتم معلمتون خانم سباقیان بودن؟ گفتن بله بله. و بعد من یه مقدار که با اونا صحبت کردم متوجه شدم این معلم با اینکه نامعلم بوده
بله،
اما نگاهش به اینکه در واقع تربیت باید در ساحت‌های مختلف اتفاق بیفته، در نوع رفتار، ادب اجتماعی، کلام، شخصیت، نظافت شخصی، نظافت اجتماعی، نگاه قشنگ به هستی، یعنی خیلی زیاد من احساس کردم این تاثیرگذاری تو اون قسمت دامنه تاثیر. و یه نکته دیگه این که من دوباره بعد از چندین سال در یکی از دانشگاه‌ها یکی از اون افراد رو در حال تدریس دیدم.
بله.
انقدر ایشون منضبط بودن، سرفصل‌های آموزشی، همه چی مرتب. و من بهشون گفتم و ایشون هم دقیقاً صحبت منو تأکید کردن که من هر چی رو به عنوان نظم شخصیتی و به عنوان نگاه خوب به هستی و مثبت اندیشی دارم از معلم خوبم خانم سباقیان دارم.
بسیار عالی، درود به همه کسایی که در این جایگاه و در این حرفه احساس مسئولیت میکنن، دراز مدت نگاه میکنن، هدف گذاری میکنن و با عشق به فرزندان این سرزمین می آموزند. از شما خیلی متشکرم سرکار خانوم، براتون آرزوی موفقیت دارم و خداحافظ.
سلامت باشین، منم از همه شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
از الفبای معلمی خواهیم گفت، از رؤیاهای گچی بر تخت سیاه. از نیمکت های خاطره، این نشانی فرهنگ است که در خاطره جمعی ما حک می شود.
خوب خدا قوت بگیم به دانشجو معلم های سخت کوشی که با تمام توان در حال تحصیل هستن و کلی انگیزه دارن تا با تلاش فراوان و بهره گیری از دانش و تجربه استادها در آینده به معلمی موفق تبدیل بشن. کافه دانشگاه.
فکر میکنی چه کسایی رو میتونی برای آینده تربیت کنی؟
چند تا معلم،
چند تا دکتر،
چند تا وکیل، وزیر،
مهندس،
چند تا اردو. تا حالا به این دقت کردیم؟
به چی؟
همین دیگه، معلمشون توی
کافه دانشگاه.
مشکلات هست
اما شونه به شونه هم با هم کنار هم از ناامیدی های هم امید میسازیم.
کافه دانشگاه. در این لحظه تماس تلفنی ما از کافه دانشگاه با یکی از دانشجو معلم‌های خوب دانشگاه برقرار شده، خانم زینب پوربافرانی که رتبه 65 کشوری در استان قم هم هستند. سلام عرض می‌کنم خانم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه شنوندگان گرامی. امیدوارم تئاتر عباداتتون مقبول درگاه حق تعالی قرار گرفته
باشه. خیلی متشکرم خانم پوربافرانی. لطفاً بهمون بگید که شما دانشجو معلم چه رشته‌ای هستید، ترم چندید و کجا تحصیل می‌کنید؟
من دانشجو معلم رشته دبیری الهیات هستم، ترم 6 و پردیس حضرت معصوم سلام الله قم.
بسیار عالی. خودتونم اهل قم هستین؟
نه، اصفهان.
اصفهان، بسیار هم عالی. از حال و هوای دانشگاه برامون بگید.
بله قطعا. خب بین دانشجوها سعی شده که یه سری عادات خوبی مثل نماز شب احیا بشه و خب مراسم جزخوانی داریم.
خیلی هم عالی هست. خانم پوربافرانی، همونطور که میدونید چندی پیش مقام معظم رهبری به مناسبت هفته معلم دیداری داشتن با اعضای خانواده فرهنگیان و در واقع مهمان خانواده فرهنگیان بودن در خود دانشگاه. شما در این دیدار حاضر بودید؟
بله بله.
یک کمی از حال و هوای این ملاقات برامون میگید؟
راستش خب برای هر کسی که عاشق مقام ولایت باشه یکی از بزرگترین آرزوها دیدار ایشونه. این دیدار خیلی غیر منتظره بود و لذتش از این غیر منتظره بودن بیشتر شد. دیدار با ایشون، اومدن ایشون به نظرم حاوی پیام‌های بزرگی بود. اول برای ماهایی که توی این دانشگاه درس میخونیم که چه رسالت مهمی بر عهده ما گذاشته شده که در واقع باید تلاش ما چقدر بیش از پیش باشه. دوم برای مسئولان دانشگاه فرهنگیان که در واقع بدونن اون کسایی که قرار زیر دست اینها تربیت بشن در نگاه مقام معظم رهبر جایگاه رفیعی دارن.
بله.
و دوم هم برای برنامه‌ریزان مملکت که جایگاه دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از مرکز بزرگ آموزش عالی برشون به اثبات برسه و توجهشون رو نسبت به این دانشگاه بیش از پیش کنن.
بسیار هم عالی. درود بر شما خانم پوربافرانی. شما غیر از فعالیت‌های علمی که در دانشگاه داری در حوزه فرهنگ و پژوهش و دیگر موارد فوق برنامه هم فعالیتی داشتین؟
من از تقریبا چهارم دبستان شروع به حفظ قرآن کرده بودم.
بله.
ولی خب تو سالهای مختلف به جهت مشغله‌های درسی خیلی موفق نشدم ادامه بدم. دوباره از 2 سال پیش شروع کردم و در واقع الان حافظ 17 جز قرآن.
بسیار عالی. به به، خوشحالیم که با شما صحبت کردیم. آرزوی موفقیت داریم براتون سرکار خانم. امیدوارم که یک معلم بسیار موفق در آینده باشید و انشاءالله که موفقیت هاتون روز افزون باشه.
خیلی ممنونم. متشکرم.
درود بر شما و خداحافظ.
خداحافظ.
بعد از پیچ اندیشه نرسیده به ایستگاه تجربه، پشت نیمکت‌های خاطره، کنار پنجره دانش، برای رسیدن به حیات طیبه. نشانی فرهنگ.
اصولاً تجربه در تمام زمینه‌ها راهگشا است. در حوزه آموزش این مسئله نمود بیشتری داره. از این روه که از آموزگاران پیشکسوت با عنوان سرمایه‌های فرهنگی یاد می‌کنند.
ما کلاس داشتیم سه ساعت.
چهار راه تجربه. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه نشانی فرهنگ یکی از استادهای پیشکسوت و سرمایه‌های فرهنگی کشورمون مهمان تلفنی ما هستند. آقای دکتر احمد رضا بسیج، استاد نمونه کشوری. سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
علیکم السلام، بندم خدمت شما و همه عزیزان شنونده عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر بسیج، لطف می‌فرمایید در ابتدای گفتگو کمی خودتون رو بیشتر برای ما معرفی کنید، از سابقه خودتون بگید، از رشته‌ای که درش تحصیل کردید و حالا مشغول تدریسش هستید.
من احمدرضا بسیج هستم، متولد شهرکرد 1340 و فوق لیسانس فلسفه و کلام اسلامی، همچنین دکترای مدرسی معارف اسلامی با گرایش تفسیر قرآن و منابع اسلامی.
بله.
32 سال هم سابقه کار دارم که تدریس ابتدا در دبیرستان ها بودم، دبیرستان تیسوشان و نمونه دولتی، و بعد از اون هم منتقل به دانشگاه فرنگیان شدم و تا امروز در خدمت عزیزان دانشجوی معلم هستم.
بسیار عالی. در چه رشته تدریس میکنید آقای دکتر؟
حقیقت این است که به دلیل اینکه من هم رشته فلسفه خوندم هم مدرسی معارف اسلامی، تقریبا همه دروسی که در حوزه معارف از قبیل فلسفه و منطق، تفسیر قرآن و نهج البلاغه، فقه و اصول فقه، کلام، اخلاق، عرفان تدریس داشته و دارم.
بسیار همالی، درود بر شما. جناب دکتر بسیج، لطف می‌فرمایید درباره فعالیت‌های پژوهشی خودتون، احیانا مقالات علمی یا کتاب‌هایی که منتشر کردید هم برامون بگید.
بله، ارشم که 22 عنوان کتاب دارم که یک عنوان اون رتبه اول کشوری شده، 3 عنوان اون رتبه سوم کشوری شده است، و سال گذشتم دو یک عنوان دیگریش در استان خودمان رتبه اول استانی شده.
بله، بسیار عالی.
این کتاب ها 3 موردش پیرامون امر به معروف و نهی از منکر هست، 3 مورد پیرامون نماز و چیستی و اسرار اون هست، نهضت نرم افزاری علمی، نقد و بررسی پلورالیسم دینی، 1 مورد شرح نامی 31 نهج البلاغه، یعنی سفارش علی علیه السلام فرزند خودش امام حسن مجتبی علیه السلام، آزادی از دیدگاه امیرالمؤمنین، نسبیت فرهنگی در ترازوی اسلام، حکمت اسلامی هنر، همچنین فلسفی هنر، روانشناسی دین، و آخرین کتاب که تقریبا 1 ماه و نیم پیش از زیر چاپ بیرون آمده با مقدمه حضرت آیت الله صفایی بوشهری تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه، مقبول عقل، منظور نقل.
بله بله، بسیار عالی.
در حوزه مقالات هم خب مقالات زیادی دارم در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی.
به شما خدا قوت میگیم آقای دکتر بسیج، و خوشحالیم که چنین استادهایی در این دانشگاه مشغول تدریس هستند. جناب دکتر بسیج، به عنوان فردی که سابقه زیادی در امر تدریس داشته، بفرمایید که به نظر شما کسی که در این دانشگاه تدریس میکنه چه ویژگی ها و شاخصه هایی باید داشته باشه؟ شما فکر میکنید وجه تمایز تدریس در دانشگاه فرهنگیان با دیگر دانشگاه ها چه چیزهایی هست؟
بله، عرضم که چون من خودم چون درس تعلیم و تربیت دارم، همیشه برای دانشجویان خودم و گاهی برای فرهنگیان یا اساتید برنامه هایی هست، عرض میکنم خدمتشون که میبایستید معلم و کسی که در کلاس درس شرکت میکند سه ویژگی باید حتما داشته باشه. اول علم پیامبرانه، یعنی اینکه معرفت و علمی که لازم است منتقل بکنه خود او باید داشته باشه. قطعه آبی که بود زابطهی که تواند صفت آبدهی، اگر قطعه ابری آب نداشته باشه نمیتواند باران بدهد. اینه که اگر کسی خودش علم و معرفتی نداشته باشد نمیتواند کاری بکنه. یکم معلمی که یا استادی که همون معرفتی که آموخته و آمده سر کلاس همون رو فقط داره و مطالعه جدید نداره، تحقیق جدید نداره، این حقیقتا در کار خودش موفق نیست.
بله.
ویژه دوم خلق پیامبرانه، یعنی اگر ما رسالتمون رسالت انبیا است میبایست اون اخلاق پیامبرانه رو هم داشته باشیم. یعنی این که بالاخره اون سیاست، اون خوشرویی، خوشخلقی که لازمه یک انسان متدین و یک انسان مسلمان است، به ویژه اینکه حالا رسالت تعلیم و تربیت هم داشته باشد، خودش ابتدا این رو در خودش زنده کرده باشه، احیا کرده باشه تا بتواند الگوی دیگر باشد از جنبه عملی.
بله.
و سوم هنر معلمی. اون دو مطلب مطلبیست که خب ممکنه کسی دیگه هم داشته باشه در حالی که معلم نباشد، ولی هنر معلمی لزوماً میبایست یک معلم داشته باشد. اون هنر معلمی در واقع فوت و فنهاییست یک معلم برای جذب مخاطب خودش، برای الغاء سخن و کلام خودش برسید ازش برخوردار
بشه. بسیار عالی، درود بر شما. و پرسش پایانی آقای دکتر بسیج، از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی که در دست دارید هم برامون بگید. با توجه به اینکه شما بسیار فرد پرتلاشی هستید و سابقه درخشانی در امر آموزش و پژوهش دارید، مطمئناً برای از این به بعد هم برنامه‌هایی دارید، خواهش می‌کنم درباره اونها برامون بگید.
در حوزه پژوهش که خب بله دو کتاب در دست تألیف دارم، یکی در حوزه هنر هست که در واقع مقامی هنر اسلامی و یکی هم پیرامون سنت های الهی که فکر میکنم جاش خالی است ما بدونیم سنت های الهی در زندگی ما چه چیزهایی هست. اگر مردم بدانند، جامعه بدانند که چه سنت هایی حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی اوست، خب شاید این مقدار رفتارهای ما متفاوت بشود. در حوزه اجتماعی خب مسئولیت های اجتماعی در حوزه امر بالمعروف و نهی عن المنکر دارم در چند جا، همچنین خب مسئولیت بسیج اساتید استان را هم 7 سالی است که بر عهده حقیر هست و رئیس مجمع بسیج استان هم هستم. بر چند مسئولیت دیگر در حوزه هیئت منصفه مطبوعات و شورای فرهنگ عمومی و امور دیگری که حالا شاید خیلی نیاز به ذکر همین ها.
بسیار عالی، برای شما آرزوی موفقیت بیش از پیش دارم آقای دکتر بسیج، امیدوارم سلامت باشید و متشکرم که فرصتتون رو به این برنامه اختصاص دادید.
سپاسگزارم، ممنون هستم از شما. خواهش می‌کنم.
خداحافظ. نشانی فرهنگ همینجا به مقصد پایانی رسید. خداحافظ.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنیم. بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی شما شنونده خبرهای ساعت 19 خواهید بود و بعد از اون هم من به اتفاق همکارانم در کنار شما خواهم بود با باقی برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ تا ساعت 22:10 شب. لطفاً همراه ما بمانید.
راه حل جلوگیری از هدر رفتن آب کولرها در تابستان، کنترل نشتی و نصب سایبان روی آنهاست. شرکت آب و فاضلاب استان تهران.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.